بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجملات دعاء زيارة جامعة شريفة كبيرة عند جملة أركان لتوحيد، يعني ما اعتراف به این داریم که ائمه دین علیهم السلام ارکان توحید خدا هستند. ما موحدیم، وظیفه داریم خدا را به یگانگی و وحدانیت بشناسیم و معبود واحد را بپرستیم. معتقدیم که این مسئله توحید، شناسایی خدا و پرستش خدا، رکنش امامت و ولایت ائمه دین علیه السلام رکن توحید. حالا این جمله رکن توحید بودن معانی لطیف و عمیقی هم دارد که حالا با طور مجلس ما خیلی مناسب نیست، اما همون مقداری که میتوانیم تا عدی بفهمیم، همین که اقرار بر وحدانیت خدا و پرستش خدا اثر بخواهد داشته باشه، اثر بخش باشد، و همین اقرار به وحدانیت و پرستش خدای واحد بخواد مؤثر باشه در سعادت ما، این مبتنیست بر اقرار به امامت و ولایت ائمه دین علیهم السلام. که اگر این مسئله اقرار به امامت و ولایت نباشد، توحید، خدا را شناختن، خیلی هم تحقیقات عمیق هم داشتن، مطالب عارفانه هم گفتن، هیچ مؤثر نیست، در سعادت ما اثر نخواهد گذاشت. شناسایی او در عمق معرفت و عبادت او در نهایت ریاضت و مجاهدت، اگر اقرار اعتراف به مقام ولایت و امامت ائمه دین علیهم السلام نباشه، هیچ ارزش نخواهد داشت. رکن است هم در شناسایی واحد خدای واحد، هم در عبادت خدای واحد. رکن اصلیش، پای اصلیش این اقرار به امامت، اعتراف به ولایت، محبت اونها و اتباع اونها، این رکن توحید ماست. بلذا این حدیث به نقل از احتجاج تبرسی از کتب معتبره ماست، از امام صادق علیه السلام منقوله، که فرمود خدا فرموده است به عنوان حدیث قدسی. میدونیم که حدیث قدسی با قرآن فرقش همینه که قرآن کلام خداست در حد اعجاز، حدیث قدسی هم کلام خداست ولی در حد اعجاز نیست. حدیث نبوی معانی از جانب خداست، منتها الفاظ از خود پیغمبر اکرم علیه السلام و سلم، و این قرآن عین کلام خداست در حد اعجاز. احادیث قدسی هم عین کلام خداست اما در حد اعجاز نیست، و احادیث نبوی معنا از جانب خدا الهام میشه به رسول اکرم، اما مع الفاظ را خودشون تنظیم میکنن. حالا این حدیث قدسی امام صادق علیه السلام نقل میکنن که خدا فرموده من لم یشهد الله اله الا انا وحدی، کسی که شهادت به این مطلب ندهد که من تنها معبودم، اون کسی که شهادت به وحدانیت من که معبود هستم ندهد، او شهید به ذالک، یا خیر شاهد به این مطلب باشه، شهادت بدهد به وحدانیت من، اما لم یشهد ان محمدن عبدی و شهادت به وحدانیت من بدهد، اما شهادت به رسالت رسول من ندهد. او شهید به ذالک، یا خیر بینم شهادت میده هم به وحدانیت من و هم به رسالت رسول من شهادت میده. بلم نشهد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، ولی شهادت به این ندهد، قبول نکند که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه من است بر بندگانم. اون شهد بزاله، اینم شهادت بده، شهادت بده به وحدانیت من و رسالت رسول، و شهادت بده به خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما لم یشهد ان الائمه من ولده حججی، شهادت ندهد که فرزندان علی علیه السلام 11 فرزند معصومش اینها را به عنوان حجت من نشناسد. فقط جهد نعمتی، این آدم منکر نعمت من شده، اما نعمتی که خودش دینه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این منکر نعمت من شده، یعنی منکر دین شده، بیدینه، این دین نداره، ولو این که به وحدانیت من شهادت میده، به رسالت رسول هم شهادت میده، حتی به ولایت علی هم شهادت میده. یکی از این 12 معصوم را که قبول نکند جهد نعمتی، بگه همه را قبول کند و امام 12 را مثلا زیر بار نرود، مثلا بگه من باورم نمیشه مثلا یه فردی به دنیا آمده و زنده بماند و قایب بشود و قرنها، باورم نمیشود. همه که اینه گفت منکر همه دین شده، جهد نعمتی، به کلی منکر وحدانیت شده، منکر خدا شده. نه تنها بگی من همه را قبول دارم و فقط امام 12 را نمیتونم قبول کنم، منکر خدا شده، فقط جهد نعمتی. چون سلسله معارف به هم متصله، حلقاتی به هم متصل و تمام اینها دنبال هم باشه، جهد نعمتی. و سقر عظمتی، این که این آدم نعمت مرا منکر شده، عظمت مرا و جلالت مرا تصدیر کرده، این مرا به رسمیت نشناخته در عالم. و کفر به آیاتی، نسبت به آیات و نشانه های ربوبیت من کافر شده. و اگر این آدم این قصدنی حجب تو، اگر بخواد رو به من بیاورد در برویش میبندم، خواد رو به من بیاورد به این کیفیت در برویش میبندم. و این سعدنی حرم تو، اگر از من تقاضایی کند محرومش میکنم. و این دعانی لم استجب دعا، اگر مرا بخواند به خواندنش جوابی نمیدهم. و این رجانی خیب تو، اگر چنانچه امیدی به من داشته باشه ناامیدش میکنم. و زالک جزاء منی، این کیفریست من به امیدهم، از قبل من هست و من ظالم نیستم. و ما انا بظلام للعبید، من هرگز به بندگان ستم نمی کنم، ولی برنامه ای دارم، برنامه من باید در عالم قبول بشود، من ستمی هم ندارم، ظلمی هم ندارم. عالم اساسی دارد، نظامی دارد، نظام ربوبیت باید در عالم تصدیق بشه و تسلیم در مقابلش باشم. نظام من اینه، وحدانیت من به معبودیت و رسالت رسول های من از آدم تا خاتم و ولایت علی علیه السلام با 11 فرزندش 12 معصوم اینها به خلافت و حجیت شناختن، این نظام منه و تمام اینها دنبال هم باشه. یکی از اینها که از قلم بیفته، همش از قلم افتاده، 100,000 سال عمر کند، همش لا اله الا الله، واقعا هم در توحید هم خیلی راسخ. خب هستن بسیاری از عرفایی که تحقیقاتی دارن لطیف عمیق در مسئله خدا باشه، اگه 100,000 سال عمر کند و تحقیقات لطیف و عمیق و عارفانه هم در خدا داشته باشه، ولی کنارش محمد رسول الله نبود، به همون عرفان خود شکیه کند و تحقیقات لطیف و دقیق و عمیق اکتفا کند، همه بر خدا در مقابل رسول گردن خم نکند. و اگر 100,000 سال بگه لا اله الا الله، بگه رسول الله، این قبول، ولی کلمه علی و ولی الله کنارش نباشه، این هیچی، هیچو پوچه، به جایی نخواهد رسید و سعادت و نجات نصیبش نخواهد شد. این مسئله است، ارکانن به توحیده، به روکی توحیدن، که اگر نواشه چون ستون دیگه این سقف رو ستونه، ستون که نواشه ویران شده افتاده سقف خابیده. توحید سقفیست پایه و بکونه و رکنش ولایت و امامته. این که نواشه توحید خابیده. حالا عرج هم عارف باشه، عرج هم محقق باشه، خیلی دقیقانه هم بحث کنه، خیلی چیز هم بگوید، نافع به حال نیست. برای مردم بلغ خیلی بزرگه، در نظر مردم عظمت دارد، جلوه ای دارد، شکوهی دارد، ولی خدا نمی پسنده. مردم پسندی بودن که معیار سعادت نیست. ولذا اون سلسله روایت سلسله ذهب که امام رضا علیه السلام خود همه می دانیم که در نیشابور اون فرمود، مطلب همونه که فرمود بله خدا فرموده است که کلمت لا اله الا الله هستی. و بله کلمه توحیده، کلمه توحید قلعه محکم من است و هر که به این قلعه وارد بشه عذابی نخواهد داد. اما خب شرط داره، شروطها و انا من شروطها، للا اله الا الله، ان للا اله الا الله شرطها، انا و ولدی من شروطها. مولا فرمود لا اله الا الله بله شروطی دارد، من و فرزندانم شروط او هستیم. برای این حدیث معروف شد به حدیث سلسله الذهب، حدیث طلایی. چرا نامیده شد به این سلسله الذهب؟ گفتن چون حدیثی است که تمام رواتش ائمه معصومین، چون نداشته باشین هیچ حدیثی از حدیث سند به پایی این حدیث برسه، سندش همش ائمه علیهم السلام بود. از امام رضا شروع میشه، فرمود پدرم امام کاظم خبر داد، پدرش امام صادق خبر داد، امام باقر، امام سجاد، تا برسه امام حسین علیه السلام، بعدم امیرالمومنین علیه السلام، بعدم رسول خدا و بعد جبرئیل، بعد خدا. خب این یک حدیثی که سلسلهش رباطش همه طلایی هم سلسله ذهبه. و هیچ حدیثی از جهت اتقان سند و نورانیت سند به پای این حدیث نمیرسه. البته سلسله ذهب سنی هم داریم، چون ما هر چی داریم این در قایسی گفتن برای اینکه با ما یه قدری سر بهش معارضه کرده باشه. و ما گفتیم که ول الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، برای گفتن ابوبکر و عمر سیدا کهول الجنه. بله شما اگه میگه امام حسین و امام حسین دو جوان آقای دو جوانان بهشتن، ابوبکر و عمر هم دو آقای پیران بهشتن، منتها دورمش هم حافظه است نفهمیدن پیر نداره اصلا بهشت تا اونها آقا داشته باشن. همه بهشتی ها جوان هم. اهل الجنه جرد و مرد، تمام بهشتی ها جوان هم. مرد پیر اونجا نیست تا رئیس داشته باشن، آقا داشته باشن. در حال خیلی از این احادیث داریم که در مقابل سیاه بردن. ما چون در این سلسله ذهب داریم، روایت سلسله ذهب داریم، اونا گفتن ما حدیثی داریم که قرائت شافعی ان مالک ان نافع ان ابن عمر سلسله ذهب. بعد ما یه حدیثی داریم که تمام این روایتش درخشندگی دارن. بله یکی شافعی روایت میکنه از مثلا مالک، او روایت کرده از نافع، او روایت کرده از پسر عمر، و این سلسله ذهب دیگه. خب اگه اینو بشه بله اینش ما داریم واقعا سلسله ذهبه، یعنی حدیثی است که بله طلاییه. حالا بعضی گفتن با آب طلا نوشتن، خب اون مکتبیه بنویسن با آب طلا نوشتن، ولی اونی که طلایی نشون میده حدیث را با آب طلا نوشتن مطرح نیست، خود رباط این حدیث، اون بزرگانی که سلسله رباط حدیث تشکیل میدن اونها طلایی هستن. و یه حدیث دیگه داریم قرین همین حدیث توحید، اون هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنن در کتاب عیون اخبار الرضا، در اونجا نقل شده، منتهای چند جمله اضافه دارد در اونجا، چون حدیث برادر علی ابن ابی طالب حسنی همان دخل حسنی عمل من عذابی، اون حدیثه که مرحوم صدوق رضی الله عنه چون نقل میکنن، بازم از امام رضا علیه السلام، باز امام رضا همین سر میرسونن، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، تا میرسه به رسول خدا. بعد رسول خدا ان جبرئیل، بعد ان میکائیل، ان اسرافیل، ان لو، ان القلم. بگه این چند جمله رو من حدیث اول نبود، و ما حدیث رسید به رسول خدا، از رسول خدا جبرئیل، بعد خدا. اما این حدیث داره که حدیث میرسه به رسول خدا، بعد رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از میکائیل، او از اسرافیل، اسرافیل از لو، لو از قلم، قلم قال الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. این حدیث هم نقل شده. بعد مرحوم نراقی رضوان الله علیه در خزائن ایشون نقل میکنن از سید جزائری در زهر الربی، ایشون این حدیث رو نقل میکنن. بعد دنبالش ها بودن که حال سند ورده فر روایه، این سند به این درخشندگی که داریم در روایت رسیده که ما قرأ علی المریض الا شفیه. این حدیث رو با این سند کنار بستر هر مریضی بخوانن شفا پیدا میکنن. و هم المسروع الا افاق، اگه اون آدمی مثلا حال سر و بیهوشی و غش مثلا پیدا کرده، این حدیث رو بخوانن به هوش میان. و قد جرب مرارن، ایشان میفرماین دیگه، وعده به عهده ایشان بر اون جزایی، اما این مطلب تجربه شده، مکررن تجربه شده که این حدیث رو با این سند کنار مریض خونده شده و شفا پیدا کرده. و این کتب و شرب فی ما این شفیه من الالم، بسه کسی دردناک است اگه در آبی بخوانن همین حدیث با این سلسله سندش، با این به آبی بخوانن و او بیاش آمد شفا از درد شفا پیدا میبرد. مجربتون بازم زیلش فموده، این تجربه شده. باید این هم که دنباله این مطلب به تناسب یه حدیثی از مرحوم بحثومی نقل در سفینه که اونجا امام مشتبه علیه السلام کودک بودن، در کودکی مریض شدن و صدیقه کبرا سلام الله علیها ایشون رو بغل کرد و آوردن پیش پیغمبر اکرم که خیلی ناراحت تبدار است. و در این موقع جبرئیل نازل شد، یا رسول الله تمام سوره هایی که بر تو نازل شده همه اش ف دارد، حرف ف، و ف حرف از حروف آفته، کلمه آفت ف داره دیگه، این ف از حروف آفته و همه سوره های قرآن ف داره، ما هیچ سوره نداریم که ف نباشه، فقط سوره حمد، فقط سوره حمد تنها سوره ایست که از اول تا به آخر ف نداره. و لذا شما این سوره را که هیچ حرف آفت درش نیست، این را شما بخوانید 40 بار بر آب و بپاشید به بدن فرزندتون که تب داره، خوب خواهد شد. و همین کار را کردن، ظرف آبی طلبیدن، 40 بار سوره حمد را خوندن بر او بپاشیدن، در همون لحظه شفا پیدا کردن. و اینم یه دستوریست که 40 بار سوره هم تو روی اتصال پندها سوره ایست که فی نداره، بشکت برای همینه که بخوام برای شفا امرین یه حمدی تنها بخونی، برای همین گوه معمول تو مردم شده دیگه، بگه یه حمدی تنها بخونی برای شفا امریز، حمدی تنها یعنی گوه حالا هم راش نباشه، چون گوه حالا هم فی داره دیگه، چون همه سوره ها فی داره، زنده کن کفر و نهر فی داره دیگه. برای یه حمدی تنها بخونی به این منظوره، چون سوره حمد تنها سوره ایست که ف ندارد و ف از حرف آفت، و لذا این سوره مناسب ترین سوره ها برای شفاء بیمار. در یه مجلسی یه کسی خب توجه به این خب معمول شده، این خواست برای شفا گفت فلان آقا مریض، برای شفای او فاتحه همه صلوات. خب این از خوبه، خب فاتحه هم همون حمده، صلواتش هم خوبه، اما خب خود کلمه فاتحه و صلوات در نظر مردم نیستیم که برای مرده میخوانم را بفرماییم. حالا گاهی که فرق نمی کنه، فاتحه همون سوره هم ده دیگه، چلی این سوره هم بخوانه یه فاتحه بخوانی، یه هر دیگه چیه، اما خب در یه مردم کلمه فاتحه مثلا برای مرده هاش، اما یه هم ده تنها مثلا برای زنده هاش. در اینم از این جهت نیستیم که اختباس شده، این حدیث نقل شده که سوره هم ده تنها فعلا نور. به هر حال ارکان لتوحیده، ولذا انحراف از ولایت به امامت انحراف از توحیده، چه توحید در کار نیست، نبوت در کار نیست. و راستی چه نعمت بزرگیست مسئله امامت و ولایتی که ما داریم. شما در عقاید
اهل تسلی اونها رو کار به نصارا نداریم، اونا تثلیث قائلن، میگن در این حال که یک خدا قائلیم سه تا قائلیم، این معقول نیست، در این سه تا یکی، اقانیم ثلاثه قائلن دیگه، اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، میگه این سه تا یکی، هر سه یکی، یعنی چه در این حال که یکی سه تاست، حالا به اون کار رو نداریم. شما در عقاید اهل تسلیم که حالا مسلمانان بنگریم، اینها چون منحرفند از خاندان عصمت، از در خانه علی و آل علی علیهم السلام که نافتادند، چیزهایی معتقد شدند شرم‌آور درباره خدا، مثلا اعتقاداتی دارن عجیبه، برای خداوند قائلن که در روز قیامت دیده میشه، مثلا رؤیت با چشم سر را برای خدا قائلن که روز قیامت خدا را با چشم سر میبینن، برای خدا تشبیه قائلن، میگن راه می رود می خندد مثلا، بعد هم ساقهای خودش رو بالا می کشه، یوم یکشف عن ساق رو اونجور معنا می کنن در قرآن هست، ساقهاشو بالا می کشه که علامت مردم بشناسن، و آقای تیجانی همون کتابای معروفی دارن که خوب کتابای خوبی هم حدیثشون نوشتن، و میگه من مناظری داشتم با یکی علماء سنی وارد بچه می شدم به یکش کشورهای عربی، بعد این یوار جماعت نماز خونده بود، بعد با مردم صحبت میکنه، وارد جمع شدند و بعد در ضمن صحبتش گفت که خداوند دو تا چشم دارد و دو تا دست دارد و صورت دارد. من اعتراض کردم، گفتم این چه حرفی شما میزنی؟ این که جسمه که، یعنی که دو تا چشم داره، دو تا دست داره و صورت داره. گفت میگه شما قرآن نخونده ای؟ و یعنی این نیست که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعن و بباقار بلی یداهم مبسوطتان. قرآن فرموده که خدا هر دو دستش بازه، بلی یداهم مبسوطتان دیگه، خب دو تا دست داره که مبسوطتان. مگر قرآن نخونده اید که فصل الفلک به اعیننا، مقابل چشم من کشتی بساز، خب خدا با چشم داره دیگه، مقابل چشمش کشتی بسازه. یا فرموده که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چی فانیه ولی صورت خدا باقی میماند. گفتم اینا همش مجازاته، ما در قرآن استعمال مجازی فراوان داریم، استعارات داریم، کنایات داریم، مجاز گفته میشه اینا، یعنی که معنی واقعیش که منظور نیست که خدا دست داره چشم داره که. گفت خیر، در قرآن مجازات نیست، همش همون هرچی که هست به همون معنی حقیقی. اگه گفتم اگه اینه من کان فی حاضی اعما فوق الاخرت اعما، این درسته که هر که در دنیا کور باشه در عالم آخرت هم کوره، یعنی واقعا کسی کسیش بشه کور باشه در دنیا در آخرت هم اینه. گفت نگفت، پس معلومه که مجازات داره در قرآن، که اینجور نیست که هر لفظی به این معنی که استعمال بی فلان دست برای چشم برای دینا، این نیست، مجازات کنایه است، دست خدا کنایه از قدرت خداست، چشم خدا کنایه از حضور خدا در همه جا هست. و شما گفتید وجه صورت دارد، او آیه داره این کلش این حالک الا وجهه، این همه چیز حالک است و از بین میره، فقط صورتش میمونه. خب بنابراین دستم از بین رفت و مثلا پاهم از بین رفت، فقط صورت یعنی چه؟ چطور میشه این؟ هیچ موجودی دست نداره، حالش دیگه کلش این حالک، همش از بین میره، حتی چشمم نداشته باشه فقط صورت بمانه. این آیه این درست هم چیزی؟ یک موجودی چشم نداره، دست با موقعی صورت داره، که درست نیست. به هر حال منظور که اینها چون از در خانه اهل بیت عصمت دور افتاده اند، از این مقبلات زیاد داره درباره پیغمبر اکرم ها چیزهایی میگوین به قولون مسلمانان، آدم واقعا خجالت میکشه که بگیم اینا مسلمان رو برای پیغمبر اینجور قائلن. مثلا قائلن برای اینکه پیغمبر اکرم فقط در مقام وحی که بخواد به مردم برسونه معصومه، ولی در سایر جهاز میگه اشتباه کنه، جاهل خطا چیزایی دید، و حتی میگن در نماز اشتباه کرد، چهار رکعت خوند و بس خوابش برد در وسط نماز، خوابش برد سر خورش هم بلند شد که مردم که میرند و بعد دوباره از خواب پرید و به هر ادامه داد نماز خودش رو. یعنی چه؟ این را هم نقل میکنه، من خود مفارش هم نقلم میکنم. یا اینکه گفت به عایشه، گفت که بیا با هم مسابقه بریم در دویدن، با هم بدویم کدام جلو میفته در قدم. یا گفت که عایشه نقل میکنن که وقتی در مسجد النبی آمده بودن حبشی ها می رقصیدن، آواز می خوندن، های کوری می کردن. بعد رسول خدا به من گفت که بیا تماشا کن چقدر خوب می رقصن. بعد از در پنجره مشرف به مسجد رو تماشا می کردیم و بعد به اونها فرمود که حبشی زاده کن بزنید، برقصید، های کوری کنید تا دنیای یهود و نصارا بدانن که دین ما هم آزادی دارد و و مثلا ذوق و هنری دارد و اینا را داره بزن که دنیا بفهمن در دین ما اینا هست. مثلا اینا را نقل میکنن که پیغمبر هم چنین گفت. بعد در همین حال عمر وارد شد، تا وارد شد همه ترسیدن در رفتن دنیا. از پیغمبر نترسیدن، پیغمبر تأییدشون کرد بزنید برقصید بکوبید، ولی از عمر از هیبت او ترسیدن. رسول خدا هم فرمود بله عمر هیبتی دارد که شیاطین جن و انس ازش فرار میکنن. اینا را که نقل میکنم برای همینی که نشان بدن با پیغمبر شخص عادی بوده و لذا اگرم گفته باشه علی و منی و انا من علی، خب چیز تازه این ما یا خودش چی بوده که حالا علی از من یا مثلا من رو بزنی که خیلی پایین بیارن شخصیتش را دیگه. این مسلمانه، عمر را بالا میبرن، شخص رسول را پایین میآورن. این اشتباهاتی هم داره. از اون میگن وقتی رسید در نخلستان دید که دارن تلقیح میکنن، این شکوفه های نخل نر را میگرن به ماده میرسانن که خورما خوب بشه. بعد فهمو چه این کار را میکنی؟ گفته برای این برای خورما خوب بشه دیگه. فهمو این کار نکنی، این بهتره که نکنی بهتر میشه. برای گوش کردن به هر پیغمبر و بعد نکردن این کار را و خورما حالا فاسد شد. یه روز آمدن تو نخلستان از مولا اکرم دیدن فاسده، گفتن چرا فاسد شد؟ گفتن شما گفتید ما تغییر نکردیم فاسد شده. فهمون نه، پس معلوم میشه من خیلی به دنیا شما آشنا نیستم، شما بهتر از من میدونید. مثلا اینا را که میگه نقل میکنم برای این که اگرم گفتیم ما او برای حکومت کسی معین نکرده، چون خودش گفت من به دنیا آشنا نیستم، خودتون مثلا انتخاب کنید دیگه، امور زندگی خودتون خودتون انتخاب کنید، من فقط حلال حرام می آورم فرضاً. تمام اینها نقل در کتابای معتبر اهل تسننه و اینها واقعا حیرت آوره که اینا مسلمان باشند و درباره خدا اونجور اعتقاداتی دارن، درباره رسول خدا اینطور دارن. این چرا؟ برای اینکه از خاندان عصمت دور افتادن، لسان قرآن به کنار گذاشتن، خودشان خواستن وارد بشوند در اقیانوس بیکران قرآن، خودشان چیزی بفهمند و از پیش خودشان اینها رو جعل کردن. ولذا ارکان لتوحیده، پس این اعتقاد ماست که ما معتقدیم که دین رکن شما هستید، توحید رکن شما هستید، قرآن رکن شما هستید. تا دست به دامن شما نزنیم، نه خدا را میشناسیم، نه پیغمبر را میشناسیم، نه قرآن میفهمیم، نه دنیا داریم، نه دین داریم، نه آخرت داریم. ارکان التوحیده و شهدا علی خلقه، که ما معتقدیم شما شاهد بر خلقید، یعنی شاهد هستید. الان میبینید تمام افکار ما را و تمام نیات ما را با خبرید و روز قیامت هم شهادت خواهید داد. چون الان اگر نبینم که معقول نیست در قیامت شهادت بدهند. تا کسی الان شهود نکند مطلبی را که میتواند در قیامت شهادت بده. الان مجلس ما را ندیرد امام از ارباب و نافدا، اگر ندیرد مجلس ما را، نشنود حرف ما را، نداند نیت ما را، کی میتواند در قیامت شهادت بده که در فلان شب یک شنبه مثلا چندم ذیحجه این مردم جمع شدن، مجلسی تشکیل دادن، چنین گفتن و چنین شنیدند و چنین قصد داشتند. اگر الان نبیند شهود نکند کی شهادت میده؟ ولذا شهدا علی خلقه، ما معتقدیم شما همین الان شاهد خلقید. تمام زوایای عالم را شما می‌بینی. اشهد انک ترا مقامی و تسمع کلامی و ترق سلامی. من اعتراف می‌کنم که می‌بینی کجا نشستم و می‌شنوی چی می‌گویم و می‌دانی چه فکر می‌کنم. معتقدم که روز قیامت هم شهادت بر همین جریانات ما می‌دهند و شهدا علی خلقه. مرد سعد اسکاف داره اسمش، اون گفت که من تو این ایام هم منصوب به امام باقر علیه السلام، گفت من وارد شدم رفتم در خانه امام باقر علیه السلام و استیزام کردم، اذن دخول طلبیدم. به من گفتم که شما اندکی تأمل کن. اون کسی که خادم بود تأمل کن تا جمعی که تعظیم می کردم برای امام علیه السلام، نگاه به چهره ایشون می کردم و فکر می کردم که واقعا شما را خداوند چقدر بزرگ قرار داده، عظمت به شما داده، جلالت به شما داده، شاهد بر خلق کرده. در دلم می گفتم، امام نگاه به چهره من کرد، تبسم می کرد، فرمود والامر اعظم من ذلک، مطلب از اینا بالاتره، از اون مطلبی که تو فکر می کنی مطلب خیلی بالاتر از این هاست. دیگری رو میان مکه و مدینه می رفتم و تو بیابان بیاب علف و حجاز از دور شبهی دیدم به سمت من میاد، بگم گاهی ظاهر میشه گاهی غایب میشه. تا نزدیک شد من دیدم یک کودکیست در سن 7 یا 8 ساله است. تعجب کردم، من سلام کرد و جواب دادم. بعد گفتم من این از کجا؟ گفت من الله، از جانب خدا. الی این کجا می روی؟ الالله، به سوی خدا می روم. گفتم آخه راهله ات کو؟ گفت پاهای من. گفتم آخه زاد و توشه ات کو؟ گفت تقوای من، رفیقت، مولای من. بعد گفتم فی کی هستی؟ گفت من از عربم. گفتم روشندر بگو. گفت از قریشم. گفتم روشندر. گفت من از هاشمیگین هستم، هاشمی هستم. گفتم روشندر علوی هستم. و بعدم چند شعری قرائت فرمودم و اون فرمود که مزمونش اینه که بر ما فازم من فاز الا بنا، هر که رستگار شده به برکت ما رستگار شده، هر که محبت ما را در دل دارد او به هلاکت نخواهد افتاد، هر که سرور در قلب ما ایجاد کند ما او را مسرورش خواهیم کرد، هر که حق ما را قصف کند او روز سعادت نخواهد دید. بعد گفته ما شخص شما بفرمود، فرمود من محمد ابن علی ابن حسینم، فهمیدم امام باقر علیه السلامه. تا اینو گفت این ناپدی شد دیگه، نفهمیدم آیا به آسمان بالا رفت در زمین فرو رفت. خب مواقب شیعه خوب بودن، آره اونا شاهد بر خلقن، بر تبرس به حیوانات دیگه، اون مرد این محمد موسیم دارن بزرگان صحابه ایشان. به مخبت امام باقر علیه السلام بودم، سمت مکه می رفتیم ظاهرن. من سوار بر درازگوشی بودم و ایشان سوار بر استر بودن. بین راه دیدم آیان یک گرگ درنده از بیابان پیدا شد و به سمت ما آمد. من وحشت کردم، دم مستقیم به سمت امام باقر علیه السلام. امام رو نگه داشت استر رو. این رفت تا رسید پرید روی زین و دستش گذاشت روی قرموس زین و گردن کشید مقابل گوش امام، بنا کرد همهمه ای کردن. امام هم سر پایین آورد و مقابل دهان او نگه داشت و بعد از لحظاتی فرمود بسیار خوب، من انجام میدهم تو برو. او هم افتاد پایین و با شتاب حرکت کرد. من تعجب کردم، گفتم این گرگ درنده عجیب کاری کرد که من نیده بودم. فرمود فهمیدی چی گفت؟ گفتم من الله و رسول اعلم. فرمود که آمد پیشمن برای شکایت این گرگ، همسر من پشت این کوه درد زایمان گرفته، برش مشکل شده، از شما میخوام که دعا بفرمایید برش آسان بشود و من هم بر شیعه شما مسلط نشوم. من هم دعا کردم، او هم رفت. اینها شهدا علی خلقه، یعنی بر همه مخلوقات شاهد خلقم، بر همه مخلوق شاهد، نه فقط شاهد بر بشر هستن. و این نعمت بزرگ ولایت منظور این بود که ارکان لتوحید، این دو جمله امشب توضیح داده شد، ارکان لتوحیده و شهدا علی خلقه، یا ما معتقدیم که شما رکن دین هستید، رکن توحید هستید، تا دست به دامن شما نزنیم و شما را نشناسیم، سر به آستان شما نگذاریم، هیچی نداریم، نه خدا داریم، نه پیغمبر داریم، نه توحیدی، نه معادی، هیچی، نه دنیا و دینمون، و شهدا علی خلقه شما را میدانیم. امیدواریم خداوند این سرمایه محبتی که به ما عنایت فرموده در همه مراحل حیات بر ما مستدام بدارد، در دنیا، در برزخ، در محشر از دست ما نگیرد، نکند مانند کوفیان بدبختها چی بینوا شدن اونها. واقعا انسان حیرت میکنه که مردم کوفه واقعا بدبختی نصیبشون شد. دختر امیر علیه السلام سرگشتشون میداد، آخه شما بعد از اون همه فداکاری ها، اون همه جانبازی ها در رکاب پدرم این چنین عمل کردید شما. و اونا کارشون به جایی هم رسید که حضرت مسلم علیه السلام و در این چند این شبها منصوب ایشون هست. بعدم سرور محترم با هم با افاظه می فرمایند، شما را مستفیض می فرمایند. نیمه که ایشون و بقیه متلددن نقل شده است که چران جریان پیش آمد که متحیر و سرگردان تو کوچه های کوفه متحیر و بقیه متلددن فی عزقت کوفه، تو کوچه های کوفه متحیر و سرگردان کجا برود؟ و کسی که دیشب 18,000 روش بیعت کردن، امشب هیچ کسی رو بود و هیچ در خانه روش باز نیست، تمام خانه ها در بستن و کسی حاضر نیست و تو خانهش راه بدهد، تو خیابان ها میچرخه، تو کوچه ها میچرخه، از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، تا رسید در خانه، اونجا خانه تو است. این زن در میان این شهر مردانگی کرد. برزا اول نمیشناخت و میگفت ما راضی نیستم شما در خانه من بیستید، و بعد وقتی که شناخت گفت عجب، شما نماینده مولای من حسین، داخل شو، خانه خانه تو، من هم کنیز و خدمتگزار شما هستم، مولای من حسین، جانهای ما قربان امام حسین. وقتی وارد شد ولی فردا همون آقا را با لب شکافته دستگیر کرده‌اند. وقتی آب آوردن نتوانست آب بگیرد.